کارشناسان برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. پس از اون هم خانه دوست، برنامه است که ما رو به میهمانی لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم میبره. ساعت 17:29 آفتاب در شهر قم غروب میکنه و ساعت 17:47 هم ندای ملکوتی از آن رو بر معزنه های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم شنید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
در دیده روشن گوهران زمزم احقا چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احقا چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احقا،
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. دوستان، توفیقی است برای بنده و همه همکارانم که با شما عزیزان باشیم و در این برنامه هم قسمت‌های مختلف اون رو تقدیم کنیم و انشالله فرصت خوبی برای همه ما فراهم بشه. استاد وحیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی در این مجال حضور دارن، با این بزرگوار گفتگو می‌کنیم درباره احکام گناهان. سلام خدمت حضرت عالی، خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب استاد وحیدپور، در بحث عناوینی که از نظر فقهی میتونه گناه محسوب بشه، رسیدیم به یک عنوانی به نام شبکه‌های اجتماعی. خب موضوعی که مردم ما کم و بیش، حالا هر کسی به فراخور فرصت و نیاز و استفادهش، از اون برخورداره. حالا سوال این است که در شبکه‌های اجتماعی ما چگونه باید رفتار کنیم تا مرتکب گناهانی که از این راه ممکنه دوچارش بشیم نباشیم، و این موارد حضرت علی به دقت برامون توضیح بدید. تا کنون در دو برنامه گذشته به بخشی از اونها اشاره کردید. عنوان کلی صحبتتونم این بود که حضور در شبکه‌های اجتماعی به طور کلی و با عنوان خود شبکه‌های اجتماعی از نظر فقهی گناه محسوب نمیشه. اتفاقاتی که ممکنه در کنارش پیش بیاد و اون زمائمی که ممکنه در شبکه‌های اجتماعی رخ بده برای ما، اونها ممکنه گناه فقهی و شرعی محسوب بشه، که توضیحات حضرت علی بحث رو کامل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته‌ای که من اینجا میخوام عرض بکنم، رفع یک اتهامه و اون این است که بعضی ها تو این مباحث که ما وارد میشیم ما رو عقب مونده تلقی میکنن. میگن شما با هر چیز جدیدی مخالفت میکنید، اسلام با هر چیز جدیدی مخالفت میکنه. نه، اینجور نیست. این واقعا یک تهمته. ما با این ابزارهایی که ممکن است استفاده های بسیار بسیار خوب هم از آن بشود هیچ مخالفتی نداریم. هنر خودش یک فن نیست که در قالب اون ما میتوانیم معارف دین رو و آموزه های اخلاقی رو ارائه بدیم. بنابراین چه مخالفتی داریم؟ تلویزیون، رادیو، سینما، عرض شود تلفن همراه، اینترنت، ماهواره و امثال اینها. اینا همه ابزار مشترکه. من خواستم این نکته رو بگم که بعضی ها ما رو متهم میکنن به اینها. میگیم نخیر، ما هیچ مخالفتی نداریم. ما با فساد مخالفیم. ما با گناه مخالفیم. لذا باید گناه شناسی کنیم جناب آقای موسوی نژاد، که واقعا تو فضای مجازی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. و باید عرض بکنم، به صراحت عرض بکنم که فعلا فضای مجازی ما تو جامعه ما افسار گسیخته است. چرا؟ به دلیل اینکه اونچنانی که باید و شاید مسئولین نتوانستن فضای مجازی را کنترل کنند. و خودمون دیدیم بعضی وقتا فضای مجازی نتیجه شد یک آشوب، آشوب‌های خیابانی از طریق همین فضای مجازی رهبری کردن. کیا؟ کسانی که در خارج بودن، خارج نشین های ضد انقلاب که علیه این نظام، علیه جمهوری اسلامی، اینا از طریق فضای مجازی تونستن عده قافلی را یا بعضی ها که عناد داشتن اینها رو به میدان بکشن و اون خسارت ها رو وارد کنن. اینجا خواستم عرض بکنم ببینید از فضای مجازی چه کارهایی که بر نمیاد. حتی ممکن است یک مملکت را، یک کشور را فضای مجازی به آشوب بکشانه. این خیلی مهمه خودش. لذا من فکر میکنم که خانواده ها و افراد همه باید فضای مجازی رو با اون وسعت و گستره خودش بشناسن. یعنی صرف این نیست که ما از فضای مجازی ارسال پیام استفاده میکنیم، نه اینجوری نیست. خب الان فضای مجازی از داخلش کسب و کار داره میشه.
بله.
خب اینا همه هست.
بنابراین بعضی خود این عنوان فضای مجازی روش تعامل دارن، میگن اصلا دیگه این شده فضای حقیقی.
فضای حقیقی.
بله.
یعنی اصلا جایگزین فضای حقیقی شده.
بله بله.
مردم بیشتر با فضای مجازی سر و کار دارن.
بله.
خب لذا گناهان متعدد زیادی واقعا اتفاق میفته تو همین فضای مجازی که اینها رو ما اگر نشناسیم ممکن است خدایی نکرده ما مبتلای به اینها بشیم. بعضیشو عرض کردیم در برنامه‌های قبلی که ریختن آبروی دیگران هست، دروغ هست، شایع پردازی هست، گفتاری که انسان علم و اطمینان نداره ممکنه درش بیاره، افشای اسرار ممکنه بکنه.
بله.
و انتشار فایل‌ها و ویدیوهای محرمانه واقعا گاهی اینجوریه که بله. طبقه بندی شده است، دسترسی به اون پیدا می‌کنه، برمی‌داره میاره در فضای مجازی پخشش میکنه که اینا خلاف مقررات، خلاف قانون، خلاف شرعه. اینم که عرض میکنم روش شما تکیه بفرمایید، اگر توضیح هم دارید بفرمایید. انتشار امور خلاف تقیه یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی بعضی از مطالب رو ممکن است خدایی نکرده اگر بیاریم تو فضای مجازی که فضای عمومی است مطرحش کنیم، باعث جریحه دار شدن احساسات اقوامی بشود، مذاهبی بشود، که خب این به ضرره و ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. هر چیزی رو حتی نسبت به اعتقادات خودمون،
بله،
حتی نسبت به اعتقادات خودمون، هر چیزی رو ما تو فضای مجازی حق نداریم منتشر بکنیم. چرا؟ ممکن است جز اون چیزهایی باشد که به عنوان تقیه به ما دستور داده شده،
بله،
و اینها رو نباید نشر بده. این یکی از مواردی که خیلی مهم، البته نیاز به توضیح داره، ما دیگه فکر میکنم فهرستش رو فقط برای شنوندگان بله. عزیزمون مطرح.
متشکرم از جناب عالی. این بحث یعنی شبکه‌های اجتماعی بخوایم استفاده بکنیم مترتب بر چه اموری باشه گناه محسوب میشه ادامه داره، یعنی موارد دیگه هست که انشالله در فرصت‌های بعد بهش خواهیم پرداخت. از حضور جناب علی ممنونم. استاد وحیدپور، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، سوال‌هایی که بر ما فرستادید بخشی از اونها پاسخش آماده شده که تا لحظات دیگر شما عزیزان شنونده این بخش هم خواهید بود.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
نفش قبر بعد از چند سال جایز است که دیگری دفن شود؟ در چه صورت این کار از نظر فقهی درست است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاساده در این باره گفتند:
به نظر حضرت آقا نفش قبر مسلمان تا زمانی که جسد مندرس نشده جایز نیست، یعنی به نحوی که خلاصه دیگه متلاشی شده، چیزی ازش باقی نیست، حتی استخوان‌ها نباید نقش کنن. بعد از اون اشکالی نداره مگر قبور شهدا و اولیا و امامزاده ها و امثال اینها، ولی قبر عموم مردم اگر واقعا در حدی است که مندرس شده از بین رفته است اشکالی نداره، و در صورتی که نمیدونن به اون حد رسیده یا نه جایز نیست. اما سال مشخص نکردن که چند سال بعد میتونن قبر رو نقش کنن، ولی نفش به این معناست که اون جسد پیدا شود. اما اگر قبری است که مثلا ارتفاع داره، جسدی قبلا دفن شده، حتی ممکنه از این بتون‌های سیمانی سنگ گذاشتن که تا اون حد پایین میرن جسدم پیدا نمیشه، این اشکال نداره قبر رو بالا بریزن، حتی دفن میت دیگه هم اشکالی نداره. نبش به این معناست که به حدی قبر رو بشکافن و بالا بریزن که اون جسد پیدا بشود. اگه در اون حد نباشه و بی احترامی از جهتهای دیگه هم نباشه اشکالی نداره، اما به حدی که جسد بخواد یعنی برسه به جایی که جسد دفن شده در صورتی که مندرس نشده کاملا جایز نیست. الله
الله. به هنگام عبور از زمینهای کشاورزی دیگران اگر به محصولاتشان آسیب نزنیم، طی طریق رفتن در این زمینها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا مجاز به طی طریق در این زمینها هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که زمین محصور نباشه و دور اون با دیوار یا سیم خاردار و مانند اون محصور نشده باشه و علم به عدم رضایت صاحبش هم نداشته باشیم، عبور از اون زمین اشکالی نداره، مشروط بر این که به محصولاتش آسیبی وارد نشه. اما اگر زمین محصوره یا علم به عدم رضایت صاحبش دارید، حق عبور از اون زمین رو ندارید. الله
الله. غذایی که مثلا توی دوران بارداری، شیردهی یا چیزای دیگه بوده، نتونستم تا الان غذاشو بگیرم. من کردم توی 3 سالمه، خواستم ببینم باید چطور غذای این روزهامو ادا کنم. ممنون، خدا بگم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدن:
آنچه که از شما فوت شده باید قضا کنید و برای تأخیر هم کفاره پرداخت بکنید، که اگر سال گذشت و شما قضا نکردید باید کفاره اون رو هم پرداخت بکنید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
گوش سپردن به آهنگ‌های ورزشی که در باشگاه‌ها پخش می‌شود اشکال شرعی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
آهنگ هایی که در محیط های ورزشی پخش میشه اگر متناسب با مجالس لهو و لعب و اهل فساد باشه، به تعبیری طربانگیز باشد، این به تب شنیدنشون جایز نیست و حرکات به اون انجام دادن به طریق اولا او هم جایز نیست. پس هم شنیدنش جایز نیست و هم حرکات موزون به اون انجام دادن هم می شود جایز نیست. اما یه حماسی مانند باشد و یه حماسه یک شور ورزشی بهشون بده و مناسبه با مجالس لهو و لعب نباشه، اشکالی نداره. الله
الله. اگر کسی به نیابت از شخص دیگری به حج برود، آیا این شخصی که خودش به حج رفته هم حاجی محسوب می شود؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته حجی را که انجام می دهد مار طرف است، از گردن او ساقط می شود، اما خود این آدم هم حاجی می شود، می شود بگم حاج فلان.
نماز مسافری که بیش از 10 روز از شهر محل سکونتش دور باشد و این مدت را در یک شهر ثابت نباشد و در شهرهای متفاوت در حال گردش باشد چگونه است؟ آیا باید نمازش را کامل بخواند یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
ملان که قصد 10 روز اینه که من 10 روز تمام در یک شهر باشم، یعنی من رفتم کربلا محضر امام حسین علیه السلام، بنا دارم 10 روز در کربلا باشم، یعنی اگر شب وارد شدم 10 تا 1 روز، اگر روز وارد شدم از ورودم تا خروجم 240 ساعت فقط در کربلا باشم. این قصد 10 روز درسته، نمازم هم تمام. اما اگر من 10 روز 20 روز کربلا هستم، اما هی بین نجف، کاظمن، سامرا رفت و آمد میکنم، میخوام برم قبور ائمه را زیارت بکنم و 10 روز در کربلا نیستم، این ولو که 20 روز در سفرم، 30 روز در سفرم، اما چون 10 روز یک مکان نیستم، نماز من شکسته است و باید نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعتی بخوانم.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده این نوشته: من راننده کامیون هستم. دستم شکسته و از آرنج دست تا انگشتان داخل گچ هست. نمیتوانم وضو بگیرم. تکلیفم برای این کار و همینطور اقامه نماز چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را توضیح میدهند.
نسبت به سؤال این پرسشگر محترم باید عرض بکنم که وظیفه این فرد اینه که وضوع جبیره بگیره. وضوع جبیره اینه که خب مطابق دستور وضوع وضوعشو میگیره، به دستش که رسید اون قسمت‌های بالاتر از گچ گرفتگی رو که از آرنج تا اون قسمتی که فرض کنید گچ گرفته نشده رو میشوره از بالا به پایین، اون قسمت رو سپس با دست خیس مسح میکنه، دست روش میکشه اون قسمت گچ گرفتگی، و اگر قسمت پایین دست هم قسمتش باز هست مثلا انگشتان، اون قسمت رو مطابق دستور وضوعی میشوره. خب این نسبت به وضوش، و با رطوبت کف دست‌ها اگر میتونه باید مسح سر رو انجام بده. حالا اگر یه قسمت رو خودش نتونست انجام بده، مثلا نمیتونه دو تا دستش گچ گرفته است و یکی از روی که دست‌ها نمیتونه اون یکی دست بکشه، اینجا برای این کار نائب میگیره و نائب این کار رو برای او انجام میده، یعنی از کف دستاش رطوبت میگیره و روی این قسمت گچ گرفتگی میکشه، رطوبت میگیره و مس سر و مس پاهاش رو انجام میده. هر قسمتی که خودش نمیتونه انجام بده نائب این کار رو انجام میده، و اگر گرفتن نائب هم براش حرجی هست، در این صورت باید به دستور تیمم عمل بکنه، یعنی وضوع نمیتونه خودش بگیره، وضوع جبیره هم نمیتونه بگیره، اما تیمم میتونه بکنه. خب اینجا در این صورت باید به دستور تیمم عمل کنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون، و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنونده های عزیز برنامه خانه دوست، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر باشه. این هفته هم توفیقی شد با تقدیم این برنامه خانه دوست خدمت شما باشیم و مطابق پنج شنبه ها و جمعه های هر هفته سری میزنیم به شهرها و روستاهای مختلف و با فعالیت های مساجد آشنا میشیم. دوستان عزیزمون که در مسجد منتظر ما هستن، باشون صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، راجع به کارهاشون و برنامه هاشون بیشتر آشنا میشیم. الان که دارم با شما صحبت میکنم، حدود 60 کیلومتری هست که از شهر قم، از قرارگاهمون یعنی رادیو معارف، حرکت کردیم و اومدیم به یکی از روستاهای اطراف به اتفاق دوست عزیزم، همکار گرامی آقای محمدزاده عزیز، که قرار هست انشالله بریم به یکی از روستاها سری بزنیم و با دوستان جدیدمون آشنا بشیم و در خصوص فعالیت‌های مسجد صحبت بکنیم. ورودی این روستا یه تصویر خیلی زیبایی از شهدای عزیزمون نقش بسته که یه تعدادی از شهدای این روستا رو معرفی میکنه برای کسانی که حالا عبور میکنن از مسیر جاده اصلی. الان میخواییم وارد روستا بشیم، روستای گیو که در عرض کردم 60 کیلومتری شهر قم هست و مردم باصفایی که اینجا هستن. آیه محمدزاده، هوا به نسبت شهر قم فرق میکنه دیگه اینجا؟
بله، تقریبا 5 درجه خنک‌تر هستش.
خب الانم که دیگه فصل پاییزه و طبیعتا یواش یواش درخت دارن اون رنگ پاییزی رو به خودشون میگیرن، برگای سبزی که خزان میشن و وارد فصل پاییز میشیم. خب دوستان با ما همراه باشیم، بریم خدمت دوستانمون در مسجد و راجع به فعالیتاشون بیشتر آشنا بشیم. آقا سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ان شاءالله قربان شما. حاجی، مسجد امام حسین کجا هست؟ توی مسیر ما رفتیم پایین پیدا نکردیم.
دو تا حسینیه داریم ما اینجا. آها. یکی محله بالا داریم، یکی هم محله پایین. حالا نمیدونم کدوم یکیش
مال مسجد امام حسین دیگه.
جفتش مال امام حسین.
آها، یعنی ما
جفتش حسینی است.
خب مسجد امام حسین که حاجای اعظمی امام جماعتشه.
خب چه شما برو.
بله.
به سرایی که رسیدی دست چپ مستقیم برو پایین.
دست چپ مستقیم بریم.
مرسه رو پل کنار رودخونه، یه مقدار جلوتر.
آها.
آره اونجا حسینی.
روستای خوشاباوایی هم دارید ها؟
بله اینجا خوشاباواست.
و اینکه مردمان خیلی خوبی هم دارن مثل شما.
بد نیستن، خواهش میکنم شما نظر لطفتون.
زنده باشین.
خواهش میکنم.
قدمتش خیلی باید باشه روستای گیر نه؟
اینجا 2500 سال تا 3000 سال.
درست. بس قدمت خیلی طولانی تاریخی اجرایی.
بله تاریخی.
دستتون درد
قدیمی هم داره تازه.
آها، قلعه قدیمی هم داره.
خرابه شده. بله.
خیلی ممنونم از شما، لطف کردین. سلام. حال شما خوبین؟
بله.
مسجد امام حسین دیگه؟
بله.
مسجد امام حسین. سلام علیکم. احوال شما حاجی اعظمی؟ حال شما خوبین ان شاء الله؟ آبدینی هستم. خوب هستین ان شاء الله؟
خیلی زیاد خوش اومدید.
سلامت باشین. خیلی متشکرم. ببخشید مصدع شدیم
ان شاء الله.
ممنون که برنامه خانی دوست رو وقت دادید و قرار که انشالله خدمت شما دوستان باشیم.
ما در خدمتیم، خیلی زیاد خوش آمدید.
زنده باشیم، بفرمایید، خواهش میکنم. بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، ما الان در مسجد امام حسین علیه السلام هستیم در روستای گیو، همونطوری که عرض کردم خدمت شما و گفتگویی که داشتیم با یکی از اهالی بزرگوار روستای بسیار خوش آب و هوا و رسیدیم کنار رودخانه‌ای که از وسط روستا میگذره و کنار این رودخانه مسجدی با این نامی که خدمت شما گفتم، مسجد امام حسین علیه السلام، که ورودی اون هم که سلامی داده شده به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، تقدیم به منظر حضرت سید شهدا علیه السلام یه صلوات محمدی ختم بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد آل محمد عجل فرجه و تصویر رهبر معظم انقلاب اسلامی و بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در ورودی این مسجد نقش بسته. من قبل از اینکه وارد گفتگو بشم باید خدمت شما عرض بکنم که امروز پنج شنبه 26 مهر ماه هست و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:47 دقیقه هست. جناب حجت الاسلام و المسلمین اعظمی امام جماعت محترم مسجد کنار بنده هستند و قرار هست انشالله در برنامه امروز و فردا ما رو همراهی بکنن که با دوستانی که اینجا هستن بیشتر آشنا بشیم، با فعالیت‌های مسجد آشنا بشیم و شما هم در جریان اون قرار بگیرید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر باشه. خدا قوت.
علیک السلام. خیلی زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امام جماعت دوستای گیو هستم. این دوستا 5 تا مسجد داره.
بله.
که 2 تا از این مساجد فعال هستن. من در روز یه وعده نماز رو یه مسجد میخونم حساب محله بالا و یه وعده نماز رو در مسجد پایین میخونم. در بحث محرم و سفر یه جلوه خاصی است. اینجا این 2 ماه را هر شب منبره و در مورد روزه های خانگی که در این محل هست، در اینجا هست، واقعا شاید در کشور بی نظیر باشد. نظر تعداد خیلی زیاد، مردم متدین عاشق آقا ابا عبدالله الحسین و اهل بیت علیه السلام هستند.
الحمدلله رب العالمین. خب آقا یه اشاره خیلی مختصری کردید به بعضی از برنامه‌ای که داره اتفاق میفته، من تا قبل از اون من یه مقدار راجع به خود شما بپرسم. حضرت علی چند وقت اینجا هستین؟
من الان دقیق 2 ساله اینجا حضور دارم.
مقیم هستین اینجا؟
بله من مقیم هستم به عنوان روحانی مستقر.
خب آقا اهل کجا هستین؟
من استان خراسان رضوی، شهر تربت جام،
شهر امام رضا علیه السلام دیگه.
زنده باشین ان شاء الله.
کجا؟ خیلی راه است. تربت ایدریه تا گیو چقدر فکر می‌کنم 800 900 کیلومتر فاصله
داره. 1000 تقریبا 100 کیلومتر.
خب بیشتر شد. بس. بفرمایید که مسجد امام حسین علیه السلام اگرچه حالا شاید قدیمی‌ترهای مقداری تاریخچه رو بهتر برای ما بخوان توضیح بدن. حضرت علی بفرمایید که چند سال ساخته شده؟ فکر می‌کنم خیلی قدیمی باشه.
تاریخچه‌اش رو بعد از حاج آقا بپرسید. چون حاج آقا دقیق می‌دونه.
حاج آقا معرفی بکنه.
آره. حاج آقای سید علی حدادی.
بله.
از بزرگان این روستا هستن. قبل از ایشون پدر بزرگوارشون تو این مسجد نقش داشتن. ایشون یه بار این پرونده های هیئتشون رو به من گفتن. از خیلی قدیم ایشون فعال بودن و همین الانم که سنشون بالاخره زیاده، همین الانم فعال هستن.
بله.
الحمدلله نعمت بزرگی است برای این دوستایشون.
بله الحمدلله. اگه اجازه بدید من این تاریخچه رو از آقای حدادی بپرسم و بعد بیام خدمت شما مجدد با حضرت علی صحبت بکنم. آقای حدادی عرض سلام و ادب.
علیک السلام و رحمت الله.
حال شما خوب ان شاء الله؟
الحمدلله رب العالمین. بهتر از این دیگه نمیشه ان شاء الله.
ان شاء الله که همیشه خوب.
قبل از هر چیز حضور شما رو در این مسجد خوش آمد عرض بکنم و خدا ان شاء الله که از شما به عنوان یک خدمه به مسجد قبول کنید ان شاء الله.
ان شاء الله
در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شما برام بگید کی بنا شده این مسجد، کی تاسیس شده؟
تاسیس این مسجد یه مسجد خیلی کوچیک 20 متری بود.
بله.
که من وقتی که خود ما شناختم اون مسجد بود. معلوم نیست قدر قبل از ما احتمالاً 100 سال پیش ساخته شده. مرحوم پدر من این مسجد کوچیکو یه خونه از این بغل خرید و
بله.
به این مسجد اضافه کرد و باز یک جا دیگه بود خریدیم اضافه کردیم و به این مسجد بزرگی و بعد تا 3 طبقه می‌بینید که درست کردیم که 3 طبقه که بازم جمعیتمون الان کمه. الان در فکریم که انشالله این بغلمون یه حسینی بزرگ دیگه بسازیم که محرم کم میاریم. قداست این مسجد اول تیر و چوب بود و فلان بود، بعد همون که اینجا نوشتیم با همیاری خیرین خوب و خدا رحمت کرده در سال 1402 هجری این مسجد این شکل به پایان یافت.
بله.
اما من یک سند دارم الان از اجازه نامه هایی که از هیئتمون می گرفتم تو حرم امام رضا سینه دنی می کردیم مال سال 51 و 52 و 53
درسته.
یعنی از این مسجد ما به عنوان زائر امام حسین برای 28 نیرو حرکت می دادیم، هیئت حرکت می دادیم تو مسجد تو خراسان و اجازه می گرفتیم 3 روز در حرم رضوی سینه‌زنی می‌کردیم و عزاداری می‌کردیم.
این مسیرم حالا اونطور که من شنیدم توی گذشته‌ها مسیر اصلا عبور و مرور بوده به سمت حالا